ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. پایگاه عین الاسد آمریکا در عراق باز هم هدف حمله موشکی قرار گرفت. کانون نویسندگان ایران حکومت جمهوری اسلامی را مسئول جان بکتاش آبتین خواند. گارد ساحلی ایران 11 خدمه یک کشتی غرق شده هندی را در دریای عمان نجات داد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. در ادامه حملات روزهای اخیر به پایگاه‌های نیروی نظامی آمریکا در عراق و سوریه، مقام‌های آمریکایی چهارشنبه شب تایید کردند دست کم 5 موشک به سمت پایگاه عین الاسد در عراق شلیک شده است. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفت که این حملات موشکی آسیب جانی و مالی نداشته است. ساعتی پیش از این خبر هم نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تایید کرده بودند که شبه نظامیان طرفدار ایران به سوی یک پایگاه آمریکایی در میدان نفتی العمر در شرق سوریه راکت شلیک کردند. این چندمین حمله به پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه طی 3 روز اخیر همزمان با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران است. با وخیم‌تر شدن وضعیت جسمانی بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز که در پی ابتلا به کرونا در زندان اوین در کمای مصنوعی است، کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای تأکید کرد مسئولیت جان او و دیگر نویسندگان زندانی مستقیماً متوجه حکومت جمهوری اسلامی و برخی نهادهای وابسته به آن است. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است وضعیت جسمانی بکتاش آبتین به دلیل عدم رسیدگی و دسترسی به موقع به مراقبت‌های پزشکی و همچنین اعزام دیرهنگام به بیمارستان توسط مسئولان زندان به این مرحله سخت نگران کننده رسیده است. کانون نویسندگان ایران با محکوم کردن آنچه که پرونده سازی و قتل خاموش نویسندگان آزادی خواهند، خواستار آزادی فوری و کامل به قید و شرط اعضای زندانی خود شد. علاوه بر بکتاش آبتین، 3 عضو دیگر کانون نویسندگان شامل رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی هم در زندان اوین در دوران محکومیت خود هستند. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه گزارش دادند ماموران پایگاه دریایی ایران 11 ملوان هندی را که کشتی آنها در مسیر عمان به دلیل شرایط بد جوی غرق شده بود نجات دادند. علی مهرانی سرپرست فرمانداری جاسک گفت این لنج که روز سه‌شنبه عازم بندر سوهار عمان بود به علت طوفان، شرایط بد آب و هوایی و نقص فنی به سمت آبهای ایران آمد. او حال عمومی خدمه این کشتی را خوب توصیف کرد. بدی آب و هوا در روزهای اخیر نه تنها جنوب ایران بلکه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را هم تحت تاثیر قرار داده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز چهارشنبه از قول یک منبع آگاه گزارش داد که سفر هیئت دیپلماتیک کره جنوبی به وین ارتباطی با مذاکرات احیای برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی ندارد. وزارت خارجه کره جنوبی پیشتر گفته بود که معاون وزیر خارجه این کشور برای بررسی راه‌های آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در سئول راهی وین شده تا با اعضای برجام دیدار کند. تکذیب ایرنا در حالی است که این خبرگزاری در گزارش دیگری اعلام کرد که مقام کره‌ای قرار است با علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه ایران در وین، دیدار و گفتگو کند. حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از محل فروش نفت به کره جنوبی سال‌هاست که به دلیل تحریم‌های آمریکا در بانک‌های سئول مسدود شده و آزادی آنها نیازمند اجازه ایالات متحده است. این در حالی است که خبر آزاد شدن بدهی‌های کشورهای عراق و کره جنوبی به ایران که خبرگزاری ایرنا آن را به عنوان خبری موثق اعلام کرده، باعث شده که دلار در بازار آزاد ایران کاهش پیدا بکند و قیمت برابری اون تا سطح 26 هزار تومان پا پایین بیاید. در همین باره ساعتی پیش با فریدون خاوند استاد اقتصاد ساکن پاریس گفتگو کردم و از او در این باره پرسیدم.
عرض کنم که میدونین مذاکرات وین روابط ایران با کشورهای غربی رو در زمینه حل مسئله به اصطلاح برجام و خروج برجام از وضعیت کنونی، محافل اقتصادی و به خصوص بازارهای ارز از نزدیک دنبال میکنند، نه فقط در تهران، در هر کجایی که مسئله ارز ایران مطرحه، در سلیمانیه، در هرات، در استانبول، در دبی، و این مذاکرات زیر نظر این محافل است. سفر معاون وزیر خارجه کره جنوبی و احتمال دیدار او با بعضی از اعضای هیئت نمایندگی ایران در وین طبعا از نگاه ها پنهان نمی ماند و این یک نوعی تفسیرهایی میشه در بازارهای ارز مبنی بر اینکه احتمال این می رود که دارایی های ارزی ایران یا بخشی از اونها آزاد بشه. و ما میدونیم که کره جنوبی در این زمینه جایگاه حساسی داره. بارها مسئله دارایی های بلوکه شده ایران در کره جنوبی مطرح شده بود، گویا حجمشون حدود 7 تا 9 میلیارد دلاره و مربوط میشه به صادرات نفت و گاز ایران به این کشور که ما به ازای دلاری اون به ایران پرداخت نشده به دلیل تحریم. قبلا هم در مورد کرونا، در رابطه با کرونا قرار بود که بخشی از این دارایی ها با مجوز آمریکا از راه سوئیس به ایران برگرده و میدونیم که در این زمینه کره جنوبی خیلی فعاله و اگر کره جنوبی این نقش رو داره مطمئنن ابتکارهاش بدون مجوز آمریکا نیست. همین مسئله دامن زده به شایعاتی در مورد اینکه ممکنه بخشی از این دارایی ها به ایران برگرده در کره جنوبی. و همونطور که اشاره کردید مسئله عراق هم پیش آمده و این دو کشور امکان بازگشتشون شاید بیش بازگشت دارایی های ایران رو بیش از سایرین بهشون مربوط بشه. و بعد البته در ورای این مسئله هم خیلی مورد بررسی هست که آیا این نشانه این است که گشایشی در گفتگوها حاصل خواهد شد یا نه.
آقای خاوند، بعضی از اقتصاددانا اعتقادشون بر این هست که وضعیت برابری ارزها در بازار ایران با ریال ایران ربط بنیادینی با مسئله تحریم ها نداره و حتی اگر دارایی های ایران آزاد بشه هم اون تأثیر عجیب و غریبی رو بر بازار ارز نخواهد داشت. شما چطور فکر میکنید؟
ببینید در بودجه، لایحه بودجه‌ای که آقای رئیسی به مجلس تقدیم کرده، قیمت هر دلار آمریکا 23,000 تومان تعیین شده. یعنی به عبارتی دستگاه جمهوری اسلامی و آقای رئیسی پذیرفتند که دیگه از این کف دلار پایین‌تر نمیره. بنابراین بعید به نظر میرسه که این گونه دارایی‌ها، این مسائل بتواند واقعا تأثیر بذاره بر بازار ارز ایران، ولی در کوتاه مدت این میتونه تأثیر بذاره، چون به هر حال وضعیتی رو به وجود میاره که دولت رو آقای رئیسی بتواند مقادیر ارز به بازار تزریق بکنه و جلوی بالا رفتن شدید و ناگهانی ارز رو بگیره. ولی حل مسئله ارز و جلوگیری از فروریزی بنیادی پول ملی ایران نیازمند انجام اصلاحات دیگری است که از لحاظ دراز مدت مسئله بازگشت دارایی ها واقعا یک راه حلی نیست. این فقط یک راه حل کوتاه مدت.
وضعیت ارز در بازار ایران رو میشنیدید در تحلیل فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
دولت قزاقستان در پی گسترش تظاهرات در این کشور استعفا کرد، تظاهراتی که زمینه آن گرانی قیمت سوخت و بنزین بوده است. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
در امتداد اعتراضات مردم قزاقستان که در واکنش به افزایش بهای سوخت در این کشور صورت گرفت، صبح چهارشنبه قاسم جمارت توقایف رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که استعفای دولت را به طور رسمی پذیرفته است. در گزارش وبسایت رادیوی اروپای آزاد از وضعیت قزاقستان آمده است که جرقه اعتراضات روزهای اخیر با افزایش قیمت گاز مایع شکل گرفت که به ویژه در غرب کشور به عنوان سوخت خودرو استفاده می شود. اما در ادامه دامنه اعتراضات نارضایتی از تورم و گرانی کالاهای اساسی را به طور کلی در بر گرفت. این اعتراض‌ها که در یک هفته گذشته هر روز ادامه داشته، منجر به این شد که رئیس جمهور این کشور در آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، و استان مانگیستاو در غرب این کشور که هر دو از کانون‌های اعتراضات بودند، به مدت دو هفته وضعیت اضطراری اعلام کند. چند ساعت بعد از این اعلام، او در سخنرانی ویدئویی خود رو به مردم معترض چنین گفت:
دراگی سایت اجتماعی
هموطنانم، بار دیگه از شما می‌خوام آرام باشین تا بتونیم از برخورد با رفتارهای تحریک‌آمیز در داخل و خارج از کشور خودداری کنیم. از جریان اعتراض‌ها و تحرکات غیرقانونی استقبال نکنید.
اما بدیهی است که خبر اعتراض‌های مردمی با زمینه نارضایتی از شرایط اقتصادی برای ایرانیان به ویژه در سال‌های اخیر آشنا به نظر می‌رسد. احمد علوی کارشناس اقتصاد در گفتگو با رادیو فردا اقتصاد قزاقستان و نسبت کلی آن و وضعیت اقتصادی در ایران را چنین ارزیابی کرده است:
اگر در پی ارائه تصویری بسیار فشرده از اقتصاد قزاقستان باشیم، خواهیم دید که نرخ تورم در این کشور برخلاف ایران زیر 10% بوده در سالهای گذشته و البته رشد اقتصادی در این کشور بنابرای توصیف بانک جهانی که رشد اقتصادی ملایم بوده و چیزی نزدیک 4% بوده، هرچند در دوران انتشار اپیدمی کرونا خب این رشد کاهش پیدا کرده، منفی بوده، اما در سال گذشته میلادی رشد دوباره افزایش داشته. در مورد بیکاری هم، بیکاری در این کشور البته زیر 10% گزارش شده، هرچند اطلاعات در مورد این کشور رو میبایست با احتیاط ارزیابی کرد، منتها در مقایسه با همین اطلاعات در خصوص ایران خواهیم دید که وضعیت اقتصادی ایران به هر حال به مراتب دشوارتر از قزاقستان بوده، چرا که خب قزاقستان در محاصره اقتصادی، در حالت تحریم اقتصادی نبوده و همچنین از مزایای بسیاری از جمله سرمایه گذاری خارجی بهره می برده و دچار انزوای بانکی نبوده.
بنابر گزارش ها در ساعات اولیه چهارشنبه در شهر آلماتی قزاقستان پلیس با شلیک گاز اشکاور صدها معترضی را که در میدان اصلی گرد آمده بودند پراکنده کرد. اما همزمان با این برخوردها آقای توقایف ناچار شد استعفای دولت خود را بپذیرد و طی حکمی علی خان اسماعیلوف معاون نخست وزیر قزاقستان را به عنوان نخست وزیر موقت منصوب کند. منتهی شدن تجمعات اعتراضی مردم به این تغییر در دولت و حاکمیت بار دیگر مورد توجه احمد علوی اقتصاددان قرار گرفته و قیاسی ناگزیر با نتیجه اعتراضات مشابه در ایران در واکنش به افزایش بهای بنزین در آبان 98 را از دیدگاه او در پی آورده است.
شاید مهمترین دلیلی که موجب شد که تغییرات قیمت سوخت بیانجامه به تغییر دولت، ولی شاهد چنین امری در ایران نبودیم، ساختار حاکمیت قزاقستان باشه. این حاکمیت طبیعی است که مذهبی نیست و البته دستگاه‌های سرکوب در این کشور هم به اندازه ایران شدت عمل به خرج نمیدهند و البته بیاد بیاریم که از اون جهت که قزاقستان جذب میکنه سرمایه خارجی رو و تلاش میکنه که چهره مناسبی از خودش نشون بده در نزد سرمایه گذاران بین المللی، طبیعی است که تلاش نمیشه که سرکوب ها به اندازه ایران شدید باشه. چرا؟ برای اینکه این کشور برای اینکه یه اقتصاد بازی داشته باشه و نسبت به جهان پیرامون خودش تبادل اقتصادی، همکاری اقتصادی داشته باشه، طبیعی است که میبایست به نوعی نشون بده که تظاهرات سرکوب شدید نمیشن و راه حل مناسب یعنی تغییر دولت رو دنبال میکنه.
در حالی که شرایط پرتنش و اعتراض‌ها در قزاقستان ادامه دارد، خبرگزاری روسیه تاس از بازداشت 200 نفر در ارتباط با این ناآرامی‌ها خبر داده است. البته باید اشاره کرد که این خبر به نقل از وزارت کشور قزاقستان اعلام شده است.
دولت قزاقستان در پی گسترش تظاهرات در این کشور استعفا کرده، تظاهراتی که زمینش رو گرانی قیمت سوخت در این کشور فراهم کرده. امیر پوریا گزارش میداد. به این ترتیب میرسیم به 23:15 به وقت تهران و پایان این بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا. من مرتضی قاسمفر هستم و سپاسگزارم که با من از استودیو خبر رادیو فردا در این دقایق همراه بودید.